را بر عهده گرفته است. و روز پنج شنبه پروژه چندین میلیارد دلاری توسعه کانال سوئز در مصر توسط عبدالفتاح السیسی افتتاح شد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای السیسی که برای مراسم افتتاحیه لباس نظامی خود را به تن کرده بود، افتتاح بخش اضافه شده به کانال سوئز را یک دستاورد تاریخی خواند که برای سالیان متمادی میتواند به اقتصاد مصر کمک کند. پایان سریع این پروژه که 8 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه در بر داشته، با تبلیغات گسترده دولتی همراه شده که در آنها السیسی به شکل فرآیندهای ستایش شده است.
خیلی ممنونم، هانا کاویانی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 15 مرداد نزدیک میشیم، اما پیش از اون بشنوید یکی از مجله های هفتگی رادیو فردا رو، مجله چهار کنج که کاریست از نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بازگشت سر مجسمه لنین به موزه ای در برلین، کنار گذاشته شدن اعداد و نماهای رومی در سیستم اداری ایتالیا، افزایش حداقل سن ازدواج از 14 به 16 سالگی در اسپانیا و استفاده از رنگ ضد ادرار برای تنبیه ادرار کنندگان خیابانی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بعد از شهر هامبورگ در آلمان، حالا سان فرانسیسکو در آمریکا هم میخواد با افرادی که دیوار ساختمونهای شهر رو با ادرارشون کثیف و بدبو میکنن مبارزه کنه، اون هم با توسل به رنگ ضد ادرار. رویترز نوشته آژانس خدمات عمومی سان فرانسیسکو سرگرم آزمایش این رنگ روی دیوارهای محله هایی که از بوی ادرار اشباع شدن. دیواری که این رنگ روی اون زده بشه، ادرار یا هر مایع دیگر رو به طرف فرستنده دفع میکنه. یکی از مسئولان اداره خدمات عمومی گفته که این رنگ باعث میشه که ادرار به طرف شلوار و کفش‌های ادرار کننده برگرده. مدتی پیش ساکنان یکی از محله‌های شهر هامبورگ در آلمان که از دست ادرارهای خیابونی آبران به ساختمان‌هاشون خسته شدند، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پائولی در هامبورگ که در منطقه‌ای مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره، اون قسمت از نمای ساختمان‌ها رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردن که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش ادرار رو به طرف ادرار کننده پس میفرسته. حالا در سان فرانسیسکو در اولین قدم 9 دیوار در محله‌های اطراف بارها و محله‌های بی‌خانمان‌ها با این رنگ نقاشی شده. در کنار این دیوارها روی علامتی به 3 زبان انگلیسی، چینی و اسپانیایی از افراد خواسته شده که خودشون رو کنترل کنن و به دنبال جای مناسب برای تخلیه خودشون بگردن. به گفته یکی از مسئولان خدمات شهری، هزینه رنگ کردن دیوارها خیلی کمتر از بخارشویی کردن محله‌های کثیفه. بخش خدمات شهری سان فرانسیسکو سالانه صدها تقاضا برای تمیز کردن محله‌ها دریافت می‌کنه. این شهر برای حل مشکل ادرار در مناطق عمومی به تعداد توالت‌های عمومی‌اش هم اضافه کرده.
سر مجسمه سنگی لنین که تنها قسمت سالم مونده از پیکره رهبر انقلابی شوروی در برلین شرقی پیشین بود، بعد از تلاش‌های زیاد از طرف دایر کنندگان موزه مجسمه‌ها بالاخره از زیر خاک بیرون آورده شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که حالا بعد از گذشت بیش از 25 سال از سقوط دیوار برلین، ولادیمیر لنین به پایتخت آلمان برمیگرده. سر رهبر انقلابی شوروی حالا از مدفنی که بعد از سقوط کمونیسم اون رو پنهان کرده بود بیرون آورده شده. بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی، شهری که می‌خواست تاریخچه کمونیستیش رو به دست فراموشی بسپره، این مجسمه غول پیکر حدوداً 18 متری رو به بیش از 100 تکه شکست و اون رو دفن کرد. حالا سر این مجسمه که سر سلامت به در برده، قراره در نمایشگاه زیداتل اسپانداو در بخشی از شهر که قبلاً در برلین غربی قرار داشت در معرض انظار عمومی قرار بگیره. این نمایشگاه دائمی که قرار از ماه سپتامبر، یعنی از حدود یک ماه آینده افتتاح بشه، شامل مجسمه هایی میشه که قبلاً در شهر برلین قرار داشتند ولی حالا دیگه اونجا نیستند. البته اجرای این طرح چندان هم کار ساده ای نبوده. اول که مسئولان پایتخت آلمان از محل دقیق دفن سر مجسمه لنین اظهار بی اطلاعی کردند، تا اینکه معما به دست یک فیلمساز آمریکایی ساکن برلین به نام ریک مینیک حل شد. آقای مینیک که از سر مجسمه لنین فیلم برداری کرده بود، محل دقیق دفن اون رو میدونست. البته مشکل یکی دوتا نبود. پرخرج بودن این حفاری مانع بعدی بود. مقام‌های شهر برلین می‌گفتند که این عملیات برای اونها خیلی آب می‌خوره. با این همه مسئولان موزه زیداتل اسپانداو تونستند اونها رو در زمینه هزینه این طرح قانع کنند. ولی بعد یه مشکل دیگه سر راه اجرای این طرح سبز شد. محل دفن سر مجسمه لنین حالا تبدیل به منطقه حفاظت شده برای مارمولک‌های شنی شده بود و به همین دلیل کار حفاری باز هم به بن‌بست رسید، تا اینکه بالاخره تصمیم بر اون شد که مارمولک‌ها رو به محل جدیدی منتقل کنند، گرچه تا بیدار شدن این خزنده‌ها از خواب سالانه‌شون این طرح به حالت تعلیق در اومد. ولی حالا به نظر میرسه که این نمایشگاه با تأخیر زیاد با حضور سر مجسمه لنین حدود یک ماه دیگه افتتاح میشه.
تا پیش از این قوانین اسپانیا اجازه میداد که دخترها و پسرای 14 ساله با اجازه قاضی به خونه بخت برن، ولی حالا برای حمایت از کودکان و هماهنگی با قوانین دیگر کشورهای همسایه در اتحادیه اروپا، اسپانیا حداقل سن ازدواج رو 16 سال تعیین کرده. آسوشیتد پرس گزارش داده این قانون که با پیشنهاد کارشناسای سازمان ملل و انجمنهای مدافع حقوق کودکان وضع شده، از اواسط ماه ژوئیه ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته شده. هرچند با توجه به آمار ملی اسپانیا، نوعروسا و تازه دامادهای 14 ساله زیادی تو این کشور وجود نداره و به همین دلیل هم افزایش سن ازدواج روی شیوه زندگی اکثریت مردم این کشور تأثیر چندانی نداره. اسپانیا اخیراً سن قانونی برای تشخیص برقراری رابطه جنسی رو از 13 سالگی به 16 سالگی افزایش داده.
اعداد و نمادهای رومی که از هزاران سال قبل و از زمان ابداعشون در روم باستان همچنان در ایتالیا کاربرد داشت، به دلیل پیچیدگی زیاد از حدشون بالاخره کنار گذاشته شدند. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته روم که با سماجت تا به حال روی پلاک‌ها و علامت‌های خیابون‌ها، مدارک رسمی، صورت حساب‌ها و کارت‌های شناسایی از اعداد رومی استفاده می‌کرد، حالا بعد از دستورالعمل جدیدی که شورای شهر روم این هفته صادر کرد، این سیستم عددی رو به طور کامل کنار می‌گذاره و به جاش اعداد به زبان ایتالیایی نوشته می‌شن. اعداد رومی که ابتکار روم باستان و حروفی برگرفته از الفبای لاتین هستند، گرچه اعداد عربی به تدریج جایگزین اونها شدند، ولی همچنان برای نوشتن اسامی پادشاهان، پاپ‌ها، شماره جلد و فصل‌های کتاب‌ها یا دنباله فیلم و بازی‌های ویدیویی به کار برده می‌شد. با عملی شدن این دستورالعمل، فهمیدن اسامی خیابون‌ها به خصوص برای جهانگردهای پرشمار ایتالیا آسان‌تر میشه. این دستورالعمل به توصیه آژانس ملی آمار ایتالیا صادر شده و هدفش هم استانداردسازی و تسهیل سیستم عددنویسی در ایتالیا است. با اینکه تغییر پلاک‌های اسامی خیابون‌ها و مدارک حاوی اعداد رومی به زمان احتیاج داره، ولی از این به بعد تمام علائم یا مدارک شناسایی صادره پیرو مقررات جدید از اعداد ایتالیایی استفاده خواهند کرد. البته این تصمیم صدای اعتراض رسانه‌های ایتالیا رو در آورده. به طور مثال یکی از تحلیلگران رسانه‌ای مقررات تازه رو به معنای خودکشی فرهنگی توصیف کرده. در کنار این اتفاق، استفاده از شعارها و عبارات زبان‌های دیگه مثل انگلیسی توی آگهی‌های تبلیغاتی اخیراً تعدادی از مردم این کشور اروپایی رو دلخور کرده، چرا که اونها معتقدند ادامه این روند باعث مطرود شدن سنت‌هاشون خواهد شد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.